أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تنبیه آخری که مرحوم آخون منعقد فرمودند، که مرحوم شیخ هم در رسائل دارند، اینه که موضوع استصحاب رو از که باید گره؟ یا از عقل باید گرفت؟ قضیه متیقنه، قضیه مشکوکه یک باشد عقل، یا از لسان دلیل باید گرفت؟ قضیه متیقنه مشکوکه یک باشد به حسب ظاهر روایت، یا این که قضیه متیقنه قضیه مشکوکه یک باشد به نظر او. خب می فرماین از عقل که نمیشه گره، یعنی عقل دقی. چرا؟ برای اینکه از عقل بخواییم بگیریم دیگه یه جا پیدا نمیشه که استصحاب باشه، همه جا قضیه متیقنه غیر مشکوکه، قضیه مشکوکه غیر متیقنه میشه. یه حوض کور بوده و یه مقدار آبش رفته، حالا من نمیدونم کوره یا نه. خب عقلم قضیه متیقنه اون آبی بوده که ازش برداشت نشده، قضیه مشکوکم اون آبیش که ازش برداشته شده، ازا استصحاب نداره. یه آبی بوده تازه اما حالا آلوده شده، مونده شده، رنگ برداشته، نمیدونم پاک کننده یا نه. و عقلا اون آبی که پاک کننده بود تاهه پاک بود، حالا الان آلوده است، رنگ برداشته، بو برداشته، استصحاب نداره. و بالاخره هر کجا که استصحاب بیاد قضیه متیقنه غیر مشکوکه است، مشکوکه غیر متیقن عقلا. بنابراین نمیشه بگیم استصحاب رو از عقل بگیر، لازمش اینه استصحاب هیچ جا حجت نباشد. از لسان دلیل هم هیچ بحث ندارد، هیچ دلیل نداریم که ما قضیه متیقنه ما، مشکوکه ما از نظر دلیلمون، از نظر روایاتمون یک باشن. لذا چاره ای نداریم جز این که بگیم قضیه متیقنه مشکوکه عرفن باید یک باشن. حاضریت باید محفوظ باشن. همون دوتا مثالی که زدم، این آب یه مقدارش رفته، نمیدونم کره یا نه، عرف این آب رو یک حساب میکنه، میگه حاضر ما کانه کر را الان یکونو کزاله. یا اون آبی که رنگش تغییر کرده برای خاطر اینکه مونده، میگه این آب کان متحرن الان یکونو کزاله. هر کجا حاضریت عرفی محفوظ باشد استصحاب داریم، هر کجا این حاضریت نباشه استصحاب نداریم. ولی چیزی که باید توجه به اون داشته باشیم یه مقدار بالاتر از این هاست و اون اینه که ما اصلاً همه موضوعات احکام شرعی را از عرف باید گرفت، برای اینکه شارع مقدس روایاتی که داریم یا این احکامی که شارع داره مخاطبش عرفه، مخاطبش که فلاسفه نیست، مخاطب که اون عقل دقیقی نیست. همه ادیان سرکار داشتن با مردم، ازا موضوعاتشون رو از مردم باید گره، حتی فهم احکام. ما روایت ها را نمیشه با دقت عقلی معنا بکنیم، باید با دقت عرفی معنا بکنیم. کزا عقل دقیق فلسفی اصلا تو فقه حجت نیست. شاید هم اخباری که میگه عقل حجت نیست همین مرادشه، یعنی شاید هم نه، قطعا همینه که باید نزاع و رفعش بکنیم، بگیم اخباری که میگه عقل حجت نیست یعنی عقل دقیق فلسفی، و الا اگر عقل عوامانه رو بگه حجت نیست همه حرفش هم حجت نیست، برای اینکه همین حرفش هم خب عقلیش دیگه. جزا موضوعات را از عرف باید گره، فهم احکام را از عرف باید گره، عقل دقیق فلسفی را نباید تو فقه عبو، تو اصول هم نباید عبو. به قول استاد بزرگوار ما آیه بروجردی می فرمودن که فلسفه و عقل دقیقی آوردن تو اصول برای اینکه چاقش کنن، اما باد کرد، انصافا هم باد کرد. لذا شارع مقدس گفته است که نقض یقین به شک نکن. به کی گفته؟ به ملا صدرا که نگفته، به عموم مردم، یعنی به عقل متعارف، به عقل عوامانه، به اون پیغمبر، به اون پیغمبر درون ما. در درون ما سه تا پیغمبر هست، یکی عقل و یکی وجدان اخلاقی و یکی فطرت. این سه تا پیامبر خیلی کار میکنه اگر حرفشو بشنوی. رضا به این عقل درونی مردم گفته لا تنقض الیقین به شک. رضا لا تنقض الیقین به شک را باید به این اولا بگیم که معناش چیه. ازا دیروز می گفتیم که این که مرحوم آخون می فرمان که شک در اینجا یعنی اعم از شک متصابت طرفن و مزنه غیر معتبر، می گفتیم نه عرفی را نمی فهمه، یه چیز دیگه بگو. عرف می فهمه لا تنقض الیقین به شک، یقین و شک دخالت نداره، لا تنقض الحجه به غیر الحجه. خب معناش را فهمی، حالا که معناش رو فهمید میگیم خوب این کجا پیاده میشه؟ میگه مثلا یا آبی اگر پاک بود اما حالا رنگش تغییر کرد، نمیدونیم آیا این آب نجس شد یا نه، یا اینکه اگر نجس نشد آیا مطهره یا نه. استصحاب میکنم، میگم لا تنقض الحجة بغیر الحجة، سابقا پاک بوده الان پاکه. و این تغییر را تغییر ماهوی نمیدونه، تغییر حالت میدونه، عقلا تغییره، اما تغییر دو قسمه، یه دفعه تغییر ماهیته، یه دفعه تغییر ماهیت نیست، تغییر حالته. و اینجاها تغییر حالت میدونه، قضیه متیقنه رو با قضیه مشکوکه یک میدونه و میگه لا تنقض الیقین به شک، این آب پاک بوده الانم پاکه. اونم همینطور، یه دفعه مثلا این آب خیلیش رفته، قضیه متیقنه، غیر مشکوک است، مشکوک است، غیر متیقنه، استصحاب جاری نیست. اما یه دفعه دو سه تا ظرف از این آب رفته، برداشتیم، حالا شک میکنیم چی؟ این هویت محفوظه، حاضریت محفوظه، میتونه بگید این آب کانکل را الان یکونو کزاله ازا. حالا خدشی مثالی نکنید، میگه اصل مطلب درست بشه، خدشی مثالی نکنید. بنابراین هر کجا حاضریت عرفی محفوظه ولا حاضریت عقلی محفوظ نباشه استصحاب داریم، هر کجا حاضریت و هویت وحدت عرفی باشد استصحاب داریم، هر کجا نباشد استصحاب نداریم. و این کاری به استصحاب هم نداره، همه موضوعات را از عرف باید گره. من الطهارت الى الدیات، همه احکام این متلقیش عرفه، پس موضوعش را باید از عرف گره. چاره مقدس حکمش میکنه، موضوعش را میده دست عرف، یه هر کجا موضوع پیدا شد این حکم باره برای موضوع، هر کجا موضوع نداشته باشی حکم بار نیم. عقل دقیق فلسفی بره کنار، هم راجع به احکام هم راجع به موضوعات، من جمله در استصحاب هم فهم لا تنقض الیقین به شک مربوط به عرف، وحدت بین قضیه متیقنه مشکوکه مربوط به عرفه، معنا کردن لا تنقض الیقین به شک مربوط به عرفه. از همین جهت هم طلب هر کدام عرفیتش بیشتر اعلمیتش بیشتر. و مشهورم هست، تلقی به قبولم شده، وقتی میرزای بزرگ از دنیا رفتند، آسد محمد تقی میرزای کوچک مشهور بود در میان مردم به اعلمیت، مرحوم آسد محمد فشارکی اونم از نظر طلبه ها خیلی شهرت به سزا داشت در اعلمیت. مرحوم میرزای کوچک پسرش رو فرستاد پیش میرزای پیش آسد محمد که میرزای بزرگ از دنیا رفت، زن و بچه‌مون رو به کی ارجاع بدیم؟ آسد محمد گفته بود که به آقا بگو اگر منات فهم عرفی باشه تا علم از منی، اگر منا دقت های اصولی فقهی باشه من علم از تو هم. که مرحوم میرزا گفته بود منات فهم عرفی است، و هر که فهم عرفیش بیشتر، فهم به روایاتش بیشتر و قولش به واقع نزدیکتر، اعلمیت مال او. یه چیز تقریبا باید بگیم مسلم در میان بزرگان که منات در فقه ما عرفه. عرف هم مرحوم صاحب قوانین معنا میکنه، عرف معناش این نیست که یعنی بازاری یا همین اصل محمد خدا رحمتش کنه، میگم با شاگردن نشسته بودن لب ایوونی که اون طرفش سرداب متأخر بود، که آقای پیر مردی اومد گفت آقا قبر امام زمان کجا؟ اصل محمد بدون این که بگن امام زمان مرده نمرده، گفتن این قبر، اشاره کردن گفتن اینجا برو سرداب. بعد رو کردن به از البته شکر کردن، شکر کردن این عرفه که ما باید از او احکام بگیریم. مراد صاحب قوانین این نیست که صاحب قوانین میفهمد مراد از عرف مردم، نه، یعنی ذهن خالی از اصطلاحات ما، اون مجتهدی که ذهنش خالی از اصطلاحات باشه، اون که میفهمد به این میگیم فهم عرفی. اگه ذهنش خالی از فلسفه باشه، ذهنش خالی از اون دقتهای غیر فقهی باشه، به این میگیم عرف. اما اگر ذهنش خالی نباشه، به این میگیم غیر عرف، به این میگیم دقتی، به این میگیم فلسفی. این فرمایش صاحب قوانین هم انصافا حرف خوبیست. اما حالا این که هی تو فقه ما هست عرفم، تو اصول ما هست عرفم، برای اثبات مطلبمون میگیم این عرفیت دارم یا عرف این رو میفهمم. این حرف حرف خوبیه و این که ما از اول فقه تا آخر، حتی در اصول از اول اصول تا آخر، موضوعات احکام را از عرف باید بگیریم، یعنی متفاهم عرفی، نه متفاهم دقیقی عقلی فلسفی. و هم معنا کردن احکام یعنی محمول ها، هم گرفتن موضوعات. فضا این فرمای این حرفی، این تنبیه آخری که مرحوم شیخ آوردند، مرحوم آخون آوردند، چیز تازه نیست، یعنی مربوط به استصحاب نیست. یه مشتاقی از یه کلی را یه تنبیه کردند و گفتن این قضیه متیقن و مشکوک وحدتشو از لسان دلیل باید گرفت، یا از عقل باید گرفت، یا از عرف. بعدم میگن، همشون میگن از عرف، نه از عقل دقیق فلسفی، نه از لسان دلیل. این یه صغرایی از کبراست، یه مصداق از کلیست. ازا عرض کردم اصلا من عقیده دارم این که اخباری، البته نه اخباری های بی سواد، اخباری های با سواد مثل صاحب حدائق ها، اینا که میگن عقل و حجت نیست، یه نزاع لفظی داریم باشون. اون که میگن عقل حجت نیست، یعنی عقل دقیق فلسفی. اون که میگن عقل حجت، یعنی عقل متعارف، عقل منهای اون دقتهای فلسفی، اون دقتهای آدمهای دقیق، آدمهای فوق العاده دقت در اصول یا دقت در فکر. از همین جهت هم اعلمیت هم میدیم به کسی که فهم عرفیش در فقه بیشتر باشد. خب چند تا مطلب هم مرحوم آخون نه به عنوان تنبیه اضافه کردم، ظاهرا اگه تنبیه هم فرموده بودن خیلی بهتر بود. تنبیه اولشون یا فرق اولشون در خاتمه راجع به اینه که ما امارت داریم استصحابم داریم، کدوم مقدمه؟ گفتن اماره مقدمه. یه مطلب. مطلب دوم ما استصحاب داریم، قواعد فقهیه هم داریم مثل قاعده یعد، کدوم مقدمه؟ مسئله سوم ما استصحاب داریم، اصول عملیه هم داریم مثل براءت، اشتقاق، کدوم مقدمه؟ راجع به مسئله اول می‌فرمایند که اماره مقدم بر استصحاب، قواعد فقهیه باز مقدم بر استصحاب، استصحاب مقدم بر اصول عملیه. ازا مشهور شده در اصول ما این که استصحاب برزخه، وقتی با اصول عملیه بسنجیم استصحاب مقدمه، وقتی با اماره بسنجیم اماره مقدمه. حالا چرا؟ یکی صحبت کن. اماره مقدم بر استصحاب، اختلافه. حق مطلب اینش که اماره مقدم بر استصحابه، برای خاطر این که اماره ورود داره بر استصحاب. ورود چیه؟ تخصص تعبدی. یه دفعه میگید که اکرم العلماء، زید جاهل از اکرم العلماء بیرونه. چرا بیرونه؟ تخصص اشمیست میگری، یعنی اصلا موضوع این زید جاهل رو نمیگیره، اکرم علما گفته. اما یه دفعه شارع مقدس راجع زید عالم رو بیرون میکنه، برای خاطر اینکه نااهله. میگه اکرم العلما، یه دلیل دیگه میگه لا تکرم زیدن، یعنی زید عالم. به این میگن ورود، یعنی تصرف در موضوع میکنه، موضوع رو تغییرش میکنه. ازا فرق ورود و تخصص هیچینی، تخصص عقلیه، وجدانیه، اما ورود تعبدیه. ما نحنوی همینه، لا تنقض یقین به شک. میگه که نقض یقین به شک نکن، که دیروز معنا کردیم معناش این است که نقض حجت به غیر حجت نکن، این معنای اماره. اماره میگه من حجتم، میشه ورود. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه میفرماند که حکومت داره، حکومت مرحوم شیخ اینجوریش که گاهی حکومت یعنی تقدم دلیل بر دلیل، مرادشون حکومت اصطلاحی نیست. و در ما نحنفی اگر حکومت اصطلاحی مرادشون باشه، یعنی نظارت دلیل بر دلیل، اونم میتونیم بگیم خبر واحد و از باب روایات حجت بکن، ما یعدی انی فانی یعدی، خبر واحد حجت صدق العادل. لا تنقض یقین به شک، میگه اگه حجت نداشته باشی نقض یقین به شک نکن. اون اماره که موافق با شکه، میگه من یقینم، میشه حکومت، میشه نظارت دلیل و دلیل. شک ها اماره که یقین آور نیست، الا اینکه کسی بگه اماره یقین آوره، ولی اماره که نیست، بلاتره اماره در مقابل یقینه دیگه. اصول نخوندیم، اصول اول باب قطعش و بعدم باب اماراتش و بعدم باب اصول. بالاخره خب این که حرف منه دیگه، چرا گوش نمیدی؟ لذا گفتم اول ورود دارد، ما میگیم ورود. چرا ورود دارد؟ برای اینکه لا تنقض الیقین به شک، میگه لا تنقض الحجه به غیر الحجه. اماره میگه من حجتم. وقتی اماره میگه من حجتم میشه ورود، یعنی خارج کرده موضوع را با یک دلیل. دلیل چیه؟ اماره، حجت خبر واحد. مثل اینکه مثلا نمیدونم عبا پاکه یا نه، استصحاب میگهد عبا پاکه، اما یه خبر ثقه میگهد عبا نجسه، دیگه استصحاب جاری نی. چرا استصحاب جاری نی؟ برای که خبر اون ثقه، اون حجته، وقتی حجت شد لا تنقض الیقین به شک، دیگه موضوعا از مطلب میره بیرون. که معنای ورود همینه، فرق بین ورود و یقین همینه که اونجا که یقین داشته باشیم بهش میگیم تقصد، اونجا که یقین نداشته باشیم بهش میگیم ورود. مرحوم شیخ انصاری فرموده حکومت اونم خوبه، اما به شرطی که خبر واحد رو از بنای عقلا حجت نکنی، خبر واحد رو از باب روایات حجت بکنی، اونم حکومت خوبه. ما یعدی انی فعنی یعدی حکومت پیدا میکنه و لا تنقض الیقین به شک. حرف مرحوم آخوندم خیلی خوبه، توفیق عرفی. وقتی بدن دست عرف، عرف اینجوریه که اماره را مقدم مندازه و فقط جمع بین دلیلین بکنه و اماره را مقدم مندازه بر استصحاب. ولی ظاهرا اگر بگیم ورود بهتر از همه چی باشه. هازا کلوه راجع به اماره. قواعد فقهی هم همینه، مثل قواعد ید. این عبا نجس بوده، دادیم به زنمون، زنمون میگه آب کشیدن. استصحاب میگه عبا نجسه. قاعده ید که خانم باشه میگه عبا پاکه. خب اون مقدمه. چرا مقدمه؟ باز ورود. ورود یعنی چه؟ قاعده ید حجته. وقتی حجت شد دیگه، وقتی حجت اومد نوبت به استصحاب نمیرسه. اون میگه لا تنقض الیقین به شک، این میگه تو یقین داری. یقین داری یعنی تعبدن. ورود یعنی تعبد، موضوع را بیرون میکنه، تعبدن. قاعده ید میگه که این حجته، وقتی حجته لا تنقض الیقین به شک، میگه دیگه استصحاب جاری نیست. عین این مطلب راجع به تقدم استصحاب بر اصول عملیه، اونم وروده. اگر یادتون باشه، اگر مطالعه کرده باشید، اینجاها مرحوم آخون مختلف ذکر میکنن. ولی اگر ما در هر سه قسمت بگیم ورود، ظاهرا اشتباه نکردیم. رفع مالا یعلمون میگه اونجا که علم نداری مرفوعه، استصحاب میگه من علمم، لازم قدر یقینه به شک، میگه تو یقین داری. البته تو یقین داری تعبدن، میشه برو. اگر یقین داشته باشیم میشه تقصد، اما لازم قدر یقینه به شک که میگه تو یقین داری یعنی تعبدن، یعنی حجت داری. خب لا رفع مالا یعلمون میگه اگه نمیدونی براءت، استصحاب میگه میدونی، پس استصحاب مقدم میشه بر براءة. همچنین مقدم میشه بر اشتغال و اونهایی که تعیین وظیفه در ظرف شک، استصحاب رفع شک میکنه. وقتی رفع شک کرد دیگه نه براءت باقی میمونه، نه اشتغال، نه تفریق. میشه تقدم استصحاب بر همه اصول عملیات. اون که من عرض کردم خلاصه حرف این شد، تقدم اماره بر استصحاب ورود، تقدم قواعد فقهیه که اصول لفظیه بر بازم بر استصحاب ورود، تقدم استصحاب بر اصول عملیه بازم ورود. هر سه ورود گاهی او مقدم بر او میشه، گاهی او مقدم بر او. ظاهرا دیگه اینجا چیزی نداریم دیگه. بعد الحمدلله بحث استصحاب تمام شد دیگه. راجع به قواعد فقهیه، راجع به قواعد فقهیه اولش تعادل و تراجیح بالاترین قواعد فقهیه، دیگه مباحثه ها تعطیل به امید خدا. بعد از ماه مبارک رمضان اگر عمر باشد قواعد فقهیه را شروع میکنیم. اولش تعادل و تراجیح، فردا مباحثه هست اما دیگه مباحثه اصول نیست، دیگه فردا مباحثه فقه و اخلاق رو بکنیم، اونم تعطیل باشه تا انشاءالله بعد از ماه مبارک رمضان. و صلی الله علی محمد و آل محمد.